ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 19 مهر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 10 ماه اکتبر سال 2016 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و آماده شنیدن مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا باشید. الهه روانشاد هستم. با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و همکارم فرهنگ قویمی اینجاست با دستی پر از خبر و البته که با خبرها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، نیکولای پانکوف معاون وزیر دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش در صدد تأسیس پایگاه دائمی دریایی در بندر طرطوس سوریه است. این مقام روسی گفت که این پایگاه دریایی در منطقه تأسیس خواهد شد که مسکو آن را اجاره کرده است. روسیه هفته گذشته سیستم موشکی S-300 را در بندر طرطوس سوریه مستقر کرده بود. روسیه همراه با ایران از حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. حمایت این دو کشور از حکومت اسد انتقاد گسترده برخی از کشورهای منطقه و نیز غرب را به همراه داشته است. در همین حال سناتور ایگور موزوروف نماینده شورای فدراسیون روسیه به خبرگزاری ریا نوستی این کشور گفت که مسکو با تأسیس پایگاه دائمی دریایی در طرطوس حضور نظامی خود را نه تنها در سوریه بلکه در خاورمیانه و منطقه مدیترانه افزایش خواهد داد. در خبر دیگر ژان مارک اورو وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که پاریس از دادستان دیوان جنایات جنگی خواهد خواست تا تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی در سوریه که به گفته او از سوی دولت‌های سوریه و روسیه در شرق شهر حلب انجام شده آغاز کند. به گزارش خبرگزاری رویترز از زمان شکست شدن آتش بس در ماه گذشته میلادی هواپیمای روسیه و سوریه حملات گسترده‌ای به مناطق تحت تصرف نیروهای مخالفان در شهر حلب انجام دادند. شماری از سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند مناطق غیر نظامی و نیز بیمارستان‌ها هدف این حملات قرار داشتند. ده‌ها غیر نظامی همچنان در بخش‌هایی از حلب زندگی می‌کنند. خالد الفالح وزیر نفت عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که رسیدن قیمت نفت به 60 دلار در هر بشکه تا پایان سال جاری میلادی به گفته او غیر قابل تصور نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر نفت عربستان سعودی با اعلام این موضوع در کنگره جهانی انرژی در استانبول همچنین گفت که کاهش شدید تولید ممکن است به بازار نفت شوک وارد کند. بنابراین به گفته او اوپک نباید آنقدر محدودیت ایجاد کند تا به بازار شوک وارد شود. هفته گذشته قیمت نفت در بازار نیویورک که نخستین بار از ماه ژوئن سال جاری تا کنون از 50 دلار در هر بشکه فراتر رفت. اخیراً اعضای اوپک توافق کردند که درباره تثبیت سطح تولید در اجلاس آتی اوپک در ماه نوامبر ماه آینده مذاکره کنند. در ایران شماری از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای دومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدیشان روز دوشنبه در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا بدون اشاره به تعداد دقیق کارگران معترض نوشت که 2 تا 4 ماه دستمزد 1200 در واقع 1200 کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه پرداخت نشده است. همچنین دست کم 6 ماه حقوق بیمه صدها کارگر روزمزدی این مجتمع به تامین اجتماعی از سوی کارفرما پرداخت نشده است. خانم الهه
سپاسگزارم. از فرهنگ قویمی میشنیدیم تازه ترین خبرها رو و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نامه محمد جواد ظریف به دبیر کل سازمان ملل متحد به دنبال محکومیت‌های جهانی حمله روز شنبه به یک مجلس ترحیم در صنعا.
اون چه که آقای ظریف در این نامه مورد توجه میخواد قرار بده نه خود دولت عربستان هست، بلکه حامیانی هستن که نسبت به اقدامات عربستان تا کنون سکوت کرد.
مناظره تند و تیز دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. از تحلیلگران خواهیم شنید موافق دونالد ترامپ.
آقای ترامپ تونست یک چهره دوست داشتنی از خودش نشون بده و نشون داد که خانم کلینتون شخص حقیقت‌گویی نیست و در خلافگویی و دروغ تخصص خیلی زیادی داره.
و مخالف ترامپ.
آقای ترامپ باختن و دلیلش هم که به اعتقاد من آقای ترامپ نشون دادن که ایشون چیزی که ارائه میکنه جدایی نفرت، ایشون میخواد
خشونت علیه دختر بچه ها در ایران و در خانه.
بین روانشناسی یا جامعه شناس ها دیگه این مسئله وجود داره که این واقعیت هستش، حالا باید چه بکنیم؟ ولی متاسفانه تحقیق در این ارتباط کمتر وجود داره.
نظریه قراردادها برای دو اقتصاددان بریتانیایی و فنلاندی جایزه اقتصاد بانک مرکزی سوئد در یادبود آلفرد نوبل را به ارمغان آورد. و برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حمله روز شنبه به مجلس ترحیمی در صنعا پایتخت یمن که دست کم 140 کشته و صدها زخمی بر جای گذارد با محکومیت‌های جهانی روبرو شده است. حوثی‌های یمن عربستان سعودی را عامل این حمله می‌دانند، اما ائتلاف عربی به رهبری عربستان انجام هر گونه عملیات هوایی در روز شنبه را رد کرده و گفته است که در این باره تحقیق خواهد کرد. در این میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد عربستان را به شدت محکوم کرده و گفته است نه تنها عربستان بلکه آنهایی که از ائتلاف به رهبری سعودی حمایت کردند مسئول به گفته آقای ظریف جنایات جنگی هستند که در یک سال و نیم گذشته در یمن صورت گرفته. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند و پژوهشگر مرکز صلح در هلسینکی ابتدا نظر او را درباره محتوای نامه آقای ظریف پرسیده است. حسین علیزاده:
نکته مهم در این نامه این هست که آقای ظریف داره دست میگذاره بر اهداف کوری که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان داره هدف قرار میده، از جمله در ماهای اخیر حمله به یک بیمارستان پزشکان بدون مرز کرده بودش و این نکم به یک مجلس ختمی که نزدیک 700 نفر قربانی به جا گذاشته. اون چه که آقای ظریف در این نامه مورد توجه میخواد قرار بده نه خود دولت عربستان هست که همونطور که گفتم کورکورانه داره اهدافی رو حمله میکنه، بلکه حامیانی هستن که نسبت به اقدامات عربستان تا کنون سکوت کرده. در واقع اشاره من به این نکته است که روزی که حدود 20 ماه پیش این عملیات آغاز شد، اعلام خبر عملیات نظامی عربستان و ائتلافی که تشکیل داده بودند نه در ریاض بلکه در واشنگتن اعلام شد به توسط سفیر وقت عربستان در امریکا. به این معنی که پشت پرده تمام هماهنگی ها صورت گرفته حتی با دولت میزبان ایالات متحده. حالا در این حادثه بسیار خونینی که اتفاق افتاده روی صحبت آقای ظریف به حامیان بین المللی عربستان هستش، به ویژه این که شاهد هستیم دولت ایالات متحده هم گفته که این مسئله برای ما قابل قبول نیست و گروه تحقیقی رو در این مسئله انجام میده. به هر حال سعیش بر این هستش که حمایت از عربستان رو به نحوی شل بکنه و تا بلکه این اقدامات کمی کاهش پیدا کنه.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم صریحا از آمریکا نام برده و گفته است که آمریکا در به گفته او جنایت اخیر عربستان سهیم هست. از طرف دیگه همونطور که شما هم اشاره کردید کاخ سفید اعلام کرد بلافاصله بعد از این ماجرا که تجدید نظر خواهد کرد در حمایتش از عملیات ائتلاف و تحقیقاتی در این زمینه انجام خواهد داد. اتحادیه اروپا محکوم کرده، فرانسه محکوم کرده، سازمان ملل متحد این واقعه رو محکوم کرده. شما فکر می‌کنید که در جمع این فشارها آیا باعث خواهد شد که عربستان یا حالا به این جنگ پایان بده یا تجدید نظری بکنه در عملیاتش در یمن؟
ببینید تا مسئله به شورای امنیت سازمان ملل نرسد، من گمان نمی کنم که اقدامات تنبیهی علیه عربستان در گازه گرفته بشه، فشاری بر عربستان آورده بشه برای این که عملیات خودشو متوقف کنه. تا همینجای کار هم بسیاری از فجایع توسط عربستان اتفاق افتاده، تعداد طرز کودکانی که کشته شدن، آثار باستانی که تخریب شده، بیمارستان یا که پزشکان بدون مرز هستن حمله شده. پس بنابراین من چندان در افق چیز روشنی رو نمیدونم، گرچه از یک زاویه فقط میشود امیدوار بود که آقای اوباما در این ماه‌های آخرین دولت خودش نمیخواهد پرونده جنایات عربستان در یمن رو هم در کارنامه خودش به عنوان یک دولت حامی عربستان داشته باشه و بنابراین انعطاف‌هایی رو نشون خواهد داد، از جمله مسئله تحقیقی که گفته انجام میدهیم. ولی امید چندانی در این که عملیات عربستان متوقف بشود دیده نمیشه.
با دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، درباره نامه وزیر امور خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم حمید فاطمی پاسخ می داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و ممنون که همراه ما هستید. بشنوید که در دومین مناظره دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه در بحثی آتشین درگیر شدند. دونالد ترامپ متعهد شد که اگر انتخاب شود نامزد دموکرات را به زندان بیندازد و هیلری کلینتون هم با حمله به شخصیت رقیبش او را تقبیح کرد و برای کاخ سفید واشنگتن نامناسب دانست. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
در جدالی شدید کلینتون و ترامپ یکدیگر را مورد حملات لفظی قرار دادند. آنها شامگاه یکشنبه در دومین مناظره انتخاباتی خود که در دانشگاه واشنگتن شهر سنت لوئیس بر سر مسائلی چون ویدیویی که چند روز پیش منتشر و در آن شنیده شد ترامپ در مورد عملکرد جنسیش در قبال زنان صحبت می کند، عملکرد کلینتون در خصوص اسناد طبقه بندی شده، ادعای اقدامات روسیه جهت دخالت در انتخابات 8 نوامبر آمریکا و جنگ سوریه به بحث و مجادله پرداختند. در خصوص سوریه، هیلاری کلینتون وضعیت آن کشور را فاجعه بار خواند. The situation in Syria is catastrophic and
every day that وضعیت در سوریه فاجعه باره و هر روز که میگذره نتایج رژیم اسد رو در مشارکت با ایرانی ها روی زمین، با روس ها در هوا و بمباران اماکن میبینیم، به ویژه در حلب که اونجا صدها هزار تن هستن، احتمالاً حدود 250 هزار تن هنوز باقی موندن و نیروی هوایی روسیه تلاشی مصمم برای نابودی حلب داره تا آخرین شورشیان سوری رو که واقعاً در برابر رژیم اسد ایستادن از بین ببره. روسیه هیچ توجهی به داعش نکرده. اونها به حفظ اسد در قدرت علاقمند هستند.
دونالد ترامپ در مورد بحران سوریه سیاست خارجی آمریکا را ضعیف دانست.
من به اسد هیچ علاقه ای ندارم، اما اسد داره داعش میکشه، روسیه داره داعش میکشه و ایران داره داعش میکشه و این سه اکنون صف بستن به خاطر سیاست خارجی ضعیف ما.
Foreign policy. آسوی هیلاری کلینتون گفت که در برابر روسیه ایستاده است.
I've stood up to Russia. I've taken on Putin and others.
من در برابر روسیه ایستادم. پوتین و دیگران رو به چالش گرفتم و این کار رو به عنوان رئیس جمهوری انجام میدم. فکر میکنم هر جا بتوانم با روسیه همکاری کنم خوب است و به عنوان وزیر امور خارجه چنین کردم. این گونه قرارداد کاهش سلاح‌های هسته‌ای را گرفتیم. این گونه تحریمات بر ایران را گرفتیم که چفتی بر برنامه هسته‌ای ایران بدون شلیک یک گلوله زد. از این رو به میز مذاکره می روم با قدرت بیشتر از آنچه اینک داریم، اما از اقدام برای تحقیق در مورد جنایات جنگی سوری ها و روس ها و تلاش برای پاسخگو نگه داشتن آنها حمایت می کنم.
دونالد ترامپ با بیان اینکه سوریه با داعش می جنگد و اینکه سوریه روسیه و ایران است، سیاست دولت آمریکا را به سود ایران دانست.
Right now Syria is fighting ISIS. We have people that want to fight both at the same time.
همینک سوریه داره با داعش می‌جنگه. ما کسانی داریم که می‌خوان همزمان با هر دو بجنگن. اما سوریه دیگه سوریه نیست. سوریه روسیه است و ایران است که او قوی کرد و کری و اوباما تبدیل به کشوری بسیار نیرومند کردند و کشوری بسیار ثروتمند. بسیار بسیار سریع. باور دارم باید داعش را بزنیم.
I believe we have to get ISIS.
کوروش صبحانی عضو حزب دموکرات در گفتگو با رادیو فردا هیلاری کلینتون را برنده مناظره دانست.
فکر می‌کنم که ایشون برنده شدن در این مناظره و آقای ترامپ باختن و دلیلش هم که به اعتقاد من در طول چندین ماه اخیر بوده که ایشون آقای ترامپ هیچ چیز شایان توجهی رو ارائه نکردن از نظر گفتگو از نظر افکارشون. من فکر می‌کنم آقای ترامپ نشون دادن که ایشون چیزی که ارائه می‌کنه جدایی نفرت. ایشون می‌خواد یک ارتش جهانی به وجود بیاره. ایشون طرفدار جنگ قدرت نمایی رو خیلی نشون میده. بر علیه مهاجرت هست ایشون. خیلی محکومگراست.
حسین خرم عضو حزب جمهوری خواه در گفتگو با رادیو فردا دست بالاتر را از آن دونالد ترامپ دانست.
آقای ترامپ با تمرکز در نقاط ضعف خانم کلینتون که بیشمار هستند و استفاده از اون شوخ طبعی که از بخش خصوصی و از کسب و کار ایشون سرچشمه گرفته توانستن یک پیام مردمی و خیلی زیبایی برای شهروندان آمریکا ارائه بکنن و من فکر میکنم آقای ترامپ تونست با این کار یک چهره واقعی، یک شخصیت خوب و یک چهره دوست داشتنی از خودش نشون بده و نشون داد که خانم کلینتون شخص حقیقت‌گو نیست و در خلافگویی و دروغ تخصص خیلی زیادی داره.
رسول نفیسی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا برنامه اقتصادی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را برای رای دهندگان حائز اهمیت می‌داند.
مردم خواهان اونن که الان بدونن که برنامه این خانم و آقا در مورد رشد اقتصاد چیه، در مورد مسئله ارتباطات با چین و روسیه و غیره اونقدر اهمیت نداره که ببینن که آیا اینها واقعا یک برنامه غیر از این صحبت‌ها که درباره مالیات میکنن میتونن پیاده کنن روی اقتصاد یا نه.
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دو نامزد دیگر، جیل ستاین از حزب سبز و گری جانسون از حزب آزادیخواه هم حضور و رقابت دارند، هرچند بخت چندانی برای پیروزی آنها در انتخابات ارزیابی و گزارش نمی شود. سومین و آخرین مناظره نامزدهای عمده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چهارشنبه 19 اکتبر 28 مهر در دانشگاه نوادای شهر لاس وگاس برگزار خواهد شد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری و مجلات متعدد ما و حتی در همین آخرین گزارشی که شنیدید با دیدگاه سیاستمداران، تحلیلگران و صاحب نظران آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
اگه آمریکایی‌ها به کلینتون رای بدن دنیا به همین منوال نمیمونه. خانم کلینتون هم جنگ طلبه، بدتر از جمهوری خان. جنگ بعدی هم میان ایران و عربستانه.
ما یک حاج اسماعیل هستم از افغانستان، ولایت سرپل، ولسوالی بلخاب. خانم کلینتون برنده انتخابات خواهد بود. ما کل انتخابات دنیا را تعقیب میکنم. خانم کلینتون برنده است. این اولین ریاست جمهوری بود که به زنهای امریکا میرسد.
متاسفم فردی مثل آقای ترامپ میخواد رئیس جمهور ملت آمریکا بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خشونت علیه دختر بچه‌ها در ایران پدیده‌ای است که در اشکال مختلف و در همه مناطق کشور قربانی می‌گیرد. خشونتی که سلامت جسمی و روانی دختر بچه‌ها را تهدید می‌کند. خشونتی که نه تنها در جامعه بلکه به امن‌ترین مکان یک کودک یعنی خانه‌ها نیز راه یافته. این در حالی است که در سال‌های گذشته کمترین آمار در مورد خشونت علیه کودکان انتشار یافته است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
یک روز پیش از روز جهانی دختر بچه ها در خبرهای منتشر شده در وبسایت های ایران از رئیس انجمن آسیب های اجتماعی نقل شده که بیش از 5200 پرونده قضایی در کشور در مورد رابطه جنسی برادر با خواهر و پدر با دختر تشکیل شده است. پیگیری این خبر به گزارشی در سایت باشگاه خبرنگاران جوان میرسد که آمار را به نقل از کوروش محمدی رئیس انجمن آسیب های اجتماعی نقل کرده و تاکید کرده است که این آمار غیر از تجاوز های سایر محارم مانند دایی و عمو و پدر شوهر بوده است. جستجو برای یافتن پیشینه خبر به سال 86 حدود 10 سال پیش باز می‌گردد که دکتر محمد یگانه رئیس انجمن مبارزه با آسیب‌های رفتاری کشور از آمار 5200 پرونده قضایی با تفکیک 4000 تجاوز پدر به دختر و 1200 تجاوز برادر به خواهر خبر داده بود. اما چرا در 10 سال گذشته هیچ آماری در مورد تجاوز به محارم در ایران منتشر نشده است و همه استنادات به تنها آمار منتشر شده در 10 سال گذشته است؟ محسن مالجو استاد دانشگاه و جامعه شناس ساکن تهران که تحقیقات گسترده‌ای در مورد تجاوز به محارم داشته پاسخ می‌دهد.
ساختار به شکلی هستش که امکان گرفتن آمار هم وجود نداره، یعنی حتی اگر مقام بلندپایی در کشور دستور گرفتن آمار برای مسئله تجاوز به محارم بخواد، کسی نمیتونه آماری بده. دلیل اول اینکه افراد متصدی که حالا توی شعباس در واقع نشستن، اگر فرض بفرمایید پدری به دختر خودش تجاوز بکنه، پدری به پسرش تجاوز کنه، پسری به مادرش تجاوز کنه، همه اینها به عنوان زنا معمولا کد میخوره، نه به عنوان زنایی با محارم. حالا فرض رو بر این بگیریم که زنایی با محارم هم خورده باشه، فرض بفرمایید پرونده از دادگاه کیفری میره به اجرای احکام. توی این حین که در واقع معمولا پرونده ها تغییر پیدا میکنن شماره هاش، پیدا کردن پرونده‌ای که قبلا توی دادگاه کیفری بوده توی اجرای احکام کار بسیار بسیار سخت و فکر میکنم گاهی غیر ممکن. بنابراین به هیچ وجه نمیتونیم با این شیوه ای که در واقع توی دادگاه ها وجود داره بشه پرونده ها رو شناسایی کرد تا بشه آمار دقیق گرفت.
اگر تجاوز به کودکان را در رده موارد کودک آزاری قرار دهیم، باز هم در بررسی آمار به نتیجه مشخصی دست نمییابیم. جدیدترین آمار منتشر شده در مورد کودک آزاری به سال 94 باز می‌گردد، زمانی که حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفته است که از میان تماس‌های گرفته شده با اورژانس اجتماعی تنها 8.5% آن مربوط به مشکل کودک آزاری است که نسبت به سال‌های قبل تفاوتی ندارد. اما چرا جامعه ایران نسبت به موضوع کودک آزاری و تجاوز به کودکان چنین سکوت اختیار کرده است؟ محسن مالجو:
در مرحله اول این ناباوری وجود داشت که ما همچین مسئله‌ای رو در ایران نداریم. حتی بین طبقه روشنفکر خودمون، حتی بین کسانی که به حوزه آسیب‌های اجتماعی کار می‌کردن، می‌تونم این شهادت رو بدم که می‌گفتن نه، این مسئله یا وجود نداره یا اگر هم هست انقدر آمار کمی داره که ارزش در واقع کار تحقیقی رو نداره. ولی خب الان به جایی رسیدیم که این باور به وجود اومده که این مسئله وجود داره، این آسیب اجتماعی وجود داره و دیگه کمتر کسی هستش مگر در رده‌های دولتی، اونم به خاطر صلاح دونستن اینکه بهتره در واقع جرم علنی نشه تا قفمون بخواد ریخته بشه، ولی بین روانشناسی‌ها جامعه شناس‌ها دیگه این مسئله وجود داره که این واقعیت هستش. حالا باید چه بکنیم؟ ولی متاسفانه تحقیق در این ارتباط کمتر وجود دارد.
بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوبه سال 1381، افراد کمتر از 18 سال طفل محسوب و از حمایت‌های خاص خود بهره‌مند می‌شوند. مطابق با ماده 5 همین قانون، کودک آزاری جزء جرایم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند آن را پیگیری کند. اما به گفته محسن مالجو، روند قضایی پرونده‌های تجاوز به محارم از مسیر دیگری آغاز می‌شود.
پرونده‌ها اول میرن دادگاه، قاضی باید تصمیم بگیره و قاضی خیلی اصولا قدرت نداره، مخصوصا در این ارتباط با این پرونده که معمولا باید پدر ولایتش ساقط بشه، ولی قاضی انقدر قدرتمند نیست. ولی چه بهتر بود که این پرونده هایی که مربوط به تجاوز به محارم هستن به دادسرا بره ابتدا، چون دادستان قدرت اجرایی بیشتری داره نسبت به قاضی. پس این اولین ایراد. زمانی که در واقع پرونده میره دادگاه میشه، مشکل اینه که ما مشکل داریم برای اثبات این قضیه. خب 4 مرد عاقل و بالغ باید شهادت بدن، کدوم پدر جلوی 4 مرد عاقل و بالغ میتونه به دخترش تجاوز بکنه؟ مسئله بعدی اقرار هستش که معمولا در مراحل اولیه دادگاه اقرار انجام میشه، ولی معمولا فرد یاد میگیره که نباید اقرار بکنه و در نهایت علم قاضی هستش. حالا علم قاضی میتونه به کمک در واقع پزشکی قانونی باشه و مسئله از این دست، ولی در پرونده هایی که خانوادگی هستن معمولا بلافاصله بعد از آزار جنسی یا تجاوز جنسی فرد شکایت نمیکنه. معمولا شکایت دوره طولانی میگذره، فرد به خودش کلی کلنجار میتونه شکایت بکنم شکایت نکنم. به حالی تفاوت وجود داره بین پرونده هایی که متجاوز یک قریب هست تا زمانی که فرد یک آشنا هست یا پدر یا برادر فرد هست. بنابراین اینجا هم پزشکی قانونی نمیتونه خیلی کمک بکنه و انتصاب رو مشخص بکنه. به همین دلیل متاسفانه تا 99% پرونده های مربوط به تجاوز محارم در ایران معمولا پدر تبرئه میشه. مشکل حکم رو هم در واقع داریم، ما یا سیاهیم یا سفیدیم توی این زمینه، یا تبرئه یا اعدام، حد وسطی وجود نداره. به همین دلیل خیلی وقتها از نگاه قاضی کشتن یک پدر، اعدام یک پدر میتونه معضلات جدیدی رو برای افراد اون خانواده ایجاد بکنه. معمولا ترجیح میدن که پدر به سمت اعدام نره، ولی راه دیگه هم جز تبرئه ندارن.
ادامه روند تجاوز به محارم در حالی است که در تمامی سالهای پس از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی تلاش گسترده‌ای را برای کنترل سبک زندگی مردم انجام داده است. از تفکیک جنسیتی در مدارس و دانشگاه‌ها و ادارات گرفته تا کنترل شدید پوشش مردم در خیابان‌ها. از سوی دیگر قوانین اسلامی آزادی‌های جنسی گسترده‌ای را برای مردان در نظر گرفته است، از حق عقد بیش از یک همسر دائم تا تمتع از زنان صیغه‌ای. با این همه چرا دختر بچه ها در خانه هایشان امنیت ندارند؟ محسن مالجو پاسخ میدهد.
الگوی تجاوز پدر به دختر خیلی محرومیت جنسی نمیگم بی تاثیر هست، ولی دلیل اصلی نمیتونه باشه. به نظر نوعی حس مالکانی پدر بر فرزندش میتونه یکی از دلایل اصلی تجاوز پدر به دختر بشه و این احساس مالکیت، این نگاه مرد سالارانی که در کشور ما یا کشورهای دیگه در این زمینه وجود داره. ما ولی به نظر میاد که تمام اون قوانین و رفتارهایی که در واقع جمهوری اسلامی توی این چند سال گذشته در واقع انجام میده به نوعی به شکست انجام میده و به نظر میاد این سبک و این الگوی اخلاقی که تفکیک جنسیتی در مدارس، در دانشگاه ها، دور نگه داشتن افراد از اطلاعات جنسی و خیلی چیزهای دیگه، به نظر میاد خیلی جواب مثبتی در چند سال گذشته نداده، چه بسا حتی عکس هم جواب گرفته باشیم ازش.
در فقدان هر گونه آمار رسمی از موارد کودک آزاری در ایران، هیچ بررسی در مورد آسیب های روانی کودکان صورت نگرفته است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
رئیس جمهوری روسیه در سفری که در کشور خودش راهبردی خونده شده، عازم ترکیه شده. جایزه بانک مرکزی سوئد در یادبود آلفرد نوبل که اصطلاحاً جایزه اقتصاد نوبل خوانده میشه، به نظریه قراردادها تعلق گرفت. درباره این نظریه خواهیم شنید و جنجال بر سر استعفای مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر قم و قبول این استعفا از سوی وزارت ارشاد و همچنین برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همه در صف هستن برای اینکه برای شما شنوندگان خوبمون پخش بشن. اما پیش از همه اونها بشنوید که آندری وایدا، سینماگر برجسته لهستانی، از مهمترین چهره های مکتب فیلمسازی لهستان و یکی از سینماگران تأثیرگذار سده 20 در سن 90 سالگی درگذشت. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
آندری وایدا، زاده شهر سووالکی در لهستان، تنها چند ماه پیش 90 سالگی را پشت سر گذاشته بود که عصر یک شنبه پس از چند روز بیماری عفونت ریوی در بیمارستان درگذشت. درگذشت او تنها اندکی قبل از اکران رسمی آخرین فیلمش پس تصویر رخ می‌دهد. داستانی از زندگی ولادیسلاو استژمینسکی، نقاش مشهور لهستانی که تن به دکترین‌های فرهنگی برآمده از حکومت کمونیستی نداد و حکومت نیز او را به حاشیه و زوال کشاند، نقاشی که در نهایت از گرسنگی درگذشت. بخش بزرگی از آثار وایدا به تصویر کشیدن وقایع سرزمین مادریش لهستان اختصاص دارد، با لحنی گاه تراژیک. سینمای او در دوران کمونیستی بیان رخدادهایی بود که زیر پوست جامعه در حال وقوع بود. وایدا در سال 1981 برنده جایزه نخل طلا در جشنواره کن برای فیلم مرد آهنین شد، فیلمی که روایتگر نخستین موفقیت‌های جنبش همبستگی در لهستان بود، آن هم تقریباً یک دهه پیش از فروپاشی حکومت کمونیستی. آندری وایدا در سال 2000 میلادی به خاطر مجموعه آثار و خدماتش به سینما اسکار افتخاری گرفت و 6 سال بعد نیز جشنواره برلین با اهدای خرس طلای افتخاریش از زندگی هنری او تجلیل کرد. 4 فیلم این کارگردان لهستانی نامزد دریافت جایزه اسکار برای بهترین فیلم خارجی زبان بودند: سرزمین موعود، دوشیزگان ویلکو، مرد آهنین و کاتین. آندری وایدا فاجعه جنگل‌های کاتین را با نام کاتین در سال 2007 به روی پرده برد. کاتین روایت کشتار حدود 22,000 اسیر جنگی لهستانی، عموماً افسر و فرهیختگان، در زمان استالین و توسط ارتش سرخ شوروی در سال 1940 است. این برداشت عمومی در لهستان وجود دارد که این کشتار با هدف نابود کردن جامعه تحصیل کرده، روشنفکر و فرهیخته لهستان انجام گرفت. در دوران حکومت کمونیستی در لهستان، سخن گفتن از کاتین به رازی مگو تبدیل شده بود و کسی اجازه نداشت به فاشگویی این فاجعه بپردازد یا ارتش سرخ و حکومت شوروی را در آن مقصر جلوه دهد. این کارگردان لهستانی در سالگرد تولد 90 سالگی خود طی یکی از آخرین مصاحبه‌هایش به روزنامه ویبورجا گفته بود در زمان جوانی او و دیگر کارگردانان کشورش به دنبال یافتن زبانی بودند تا بتوانند وقایعی را که شاهدان بودند برای همه مردم جهان تعریف کنند. در نتیجه در حالی که سانسور حکومتی بیشتر متوجه کلام و گفتار در فیلم بود، آنها به ارائه تصویری شفاف از داستان روی آوردند. آندری وایدا علاوه بر جوایز سینمایی، برنده جوایز و مدال‌های افتخاری از کشورهای فرانسه، ایتالیا، بلغارستان، مجارستان و ژاپن بود.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. و اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفری که رسانه‌های روسی پیشاپیش آن را راهبردی توصیف کردند، عازم ترکیه شد. ارتقای مناسبات اقتصادی دو جانبه و بحران سوریه محورهای اصلی رایزنی پوتین و اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام شده. این روزها استانبول میزبان کنگره جهانی انرژی است و روسیه اعلام کرده از این فرصت برای مذاکره با اعضای اوپک برای تثبیت بازار نفت استفاده خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری برون مرزی روسیه سپوتنیک، دیدار راهبردی رئیس جمهور روسیه از ترکیه زمینه ساز احیای کامل روابط دو جانبه و فرصت واقعی برای بازگشت صلح به سوریه خواهد بود. روزنامه روسیه کامرسانت نوشت با این سفر تاکید شده که آنکارا مجدداً به هم پیمان کلیدی مسکو در خاورمیانه تبدیل می شود. روابط روسیه و ترکیه پس از سرنگونی جنگنده روسی در مرز سوریه در پاییز گذشته به شدت تخریب شده بود. اما پس از عذرخواهی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و به ویژه در پی کودتای نفرجام در این کشور که روسیه به سرعت آن را محکوم کرد، مناسبات دو جانبه رو به بهبود نهاده و در 3 ماه گذشته این 3 بار است که پوتین و اردوغان با هم دیدار و گفتگو می کنند. الکساندر باونوف کارشناس مسائل بین الملل می گوید موقعیت ایجاب می کند که مسکو و آنکارا نارضایتی های متقابل را کنار بگذارند.
در میان عوامل متعدد، همکاری‌های اقتصادی و مسئله کردهای سوریه 2 عامل اصلی است که اردوغان را به احیای روابط با مسکو واداشت. از سوی دیگر پوتین به همکاری با ترکیه در سوریه نیاز دارد و همچنین خواهان شراکت با آنکارا در مقابل غرب است. روابط روسیه و ترکیه پرفراز و نشیب است و اعتمادی بین طرفین وجود ندارد، اما هر دو رهبر به خوبی درک می کنند که در این مقطع دشمنی به نفع خودشان و کشورهایشان نیست.
مهمترین سندی که انتظار می رود طی سفر رئیس جمهور روسیه به استانبول میان دو کشور امضا شود، توافق از سرگیری احداث خط لوله انتقال گاز جریان ترکی است که مذاکرات دشوار پیرامون آن از 2 پیش آغاز شده اما در ماه‌های گذشته به تعویق افتاده بود. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از وزیر اقتصاد ترکیه نوشت با اجرای این طرح مبادلات تجاری میان روسیه و ترکیه به طور چشمگیر افزایش خواهد یافت. و آنکارا انتظار دارد حجم این مبادلات به سال 100 میلیارد دلار برسد. به گفته دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، دومین مهمترین محور مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و ترکیه اوضاع در سوریه است. بنالی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، در مصاحبه با ریا نوستی گفت موازه موسکو و آنکارا پیرامون سوریه نزدیک شده. او تأکید کرد نقش ترکیه این است که پل ارتباطی بین روسیه، آمریکا و ایران برای حل این بحران ایجاد کند. یوری برسوکوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید سوریه دلیل اصلی سفر پوتین به ترکیه است.
به عقیده من کرملین میخواهد با اعمال حداکثر فشار بر ترکیه فاصله این کشور و شرکای غربیش را زیاد کند. نه توافق جریان ترکی که تا آخرین لحظه متن آن نهایی نشده بود و نه ضرورت جبران زیانهای اقتصادی دلیلی نیست که پوتین را ترغیب کند شخصا به استانبول برود. یگانه دلیل این سفر حلب است. برای موسکو حیاتی است که آنکارا از حمایت معارضان مستقر در این شهر دست بردارد. به ویژه که هر گونه توافق بین روسیه و ترکیه پیرامون سوریه، امتیاز موسکو در جدال با غرب خواهد بود. معتقدم پوتین برنامه‌ای در این خصوص در سر دارد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در استانبول، در 23مین کنگره جهانی انرژی نیز شرکت و سخنرانی خواهد کرد. الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه که او نیز در این شهر حضور دارد، به خبرنگاران گفت در حاشیه این کنفرانس با دبیرکل اوپک و چند کشور عضو این سازمان دیدار خواهد کرد و انتظار دارد پیشنهادهایشان برای مشارکت روسیه در طرح کاهش تولید نفت را بشنود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دو اقتصاددان بریتانیایی و فنلاندی روز دوشنبه به طور مشترک برنده جایزه بانک مرکزی سوئد در یادبود آلفرد نوبل شدند که اصطلاحاً به جایزه نوبل اقتصاد مشهور شده. این جایزه به الیور هارت و بنگت هولمستروم به دلیل تحقیقاتشان در مورد نظریه قراردادها اهدا شده. اما نظریه قراردادها چگونه نظریه است؟ از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، بشنویم در گفتگو با همکارم حمید فاطمی از جمله به این پرسش پاسخ داده.
مسئله شناخته شده و مهمی است، کشمکش میان منافع سهامداران یک شرکت و مؤسسه و همچنین مدیران اجرایی اون، که یکی از مشکلاتی بوده که همواره مطرح بوده و پژوهشگران در پی اون بودن که یه راه حلی رو پیدا بکنن برای کم کردن این کشمکش که بسیار هم پر هزینه هست. اگه بخوایم به شکل ساده صحبت بکنیم، نمونه این چالش رو میشه در رسانه‌ها گاهی دید که به عنوان خیانت مدیران به منافع شرکت‌ها و سهامدارا مطرح میشه و به هر حال باعث میشه که سهام شرکت‌ها ریزش بکنه. نظریه پردازانی که این نظریه رو تدوین کردن در پی این هستن که این کشمکش رو کاهش بدن و در نتیجه باعث بشن که ارزش مؤسسات و شرکت‌ها به خاطر این کشمکش‌ها سقوط نکنه.
یعنی فرمی برای بستن قراردادها پیشنهاد کردن؟
خب اصطلاحا قرارداد خوانده میشه، ولی کن مبنای اون اینه که همواره میان منافع مدیران و صاحبان شرکت ها، میان اطلاعات اونها و به اصطلاح اطلاعات مدیران شرکت ها یک کشمکش وجود داره. خب مسئله اینه که چطور میشه این کشمکش رو به حداقل رسون. بر اساس قراردادهایی که به دنبال این نظریه تدوین میشه، این قراردادها کاری میکنن که در واقع مدیران نتونن سهامداران رو دور بزن و باعث آسیب به اونها بشن، و بر اساس این قراردادها مدیران دستمزدهاشون و موقعیتشون وابسته میشه به میزانی که این مدیران میتونن کمک بکنن به سوداوری و بهینگی شرکت، و در نتیجه منافع این مدیران در چارچوب منافع شرکت قرار میگیره و نه اینکه مستقل از اون باشه. به همین دلیل هم است که کشمکش کاهش پیدا میکنه و به هر حال مدیران در نظر میگیرن که منافع خودشون رو با منافع شرکت در یک راستا قرار بدن، و بدین ترتیب این قرارداد باعث میشه که دو طرف زیانهاشون رو به حداقل برسونن.
آقای علوی، این نظریه قراردادها آیا در عرصه سیاسی هم کاربرد داره و چطور میشه در عرصه سیاسی از اون استفاده کرد؟
البته این نظریه هم در امور به اصطلاح بیمه و هم در عرصه حکمرانی خوب هم کاربرد داره، به این معنا که اگر رهبران و به اصطلاح مدیران یک کشور بر اساس قراردادها و به اصطلاح نهادهایی که در یک جامعه ایجاد میشه منافع خودشون در چارچوب منافع مردم قرار بگیره و اگر هر ضربه‌ای بزنن یا اگر فرضاً بی‌مبالاتی بکنن ضربه در وهله اول به خود اونها برگرده، در این صورت اونها محتاط‌تر عمل میکنن و سعی میکنن که رفتار، کردار و گفتارشون رو در چارچوب منافع مردم و نه منافع شخصی یا فرقه‌ای و گروهی خودشون هدایت بکنن. به همین دلیل هم است که دموکراسی ها در واقع میشه گفت یکی از به اصطلاح سنگ‌بناهاشون همین نظریه است، هرچند به شکل آشکار گفته نمیشه. بنابراین این نظریه در عرصه حکمرانی خوب و حکومت هم جایگاهی داره و میتونه مؤثر واقع بشه، به این شرط که منافع حکمرانان یا گروه حکمرانانی که در بالای جامعه هستن در چارچوب منافع مردم و شهروندان قرار بگیره.
نظریه قراردادها برای دو اقتصاددان بریتانیایی و فنلاندی جایزه اقتصاد بانک مرکزی سوئد در یادبود آلفرد نوبل را به ارمغان آورد که اصطلاحاً جایزه نوبل اقتصاد خوانده میشه. از احمد علوی اقتصاددان در سوئد میشنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
و بریم و بشنویم از شما.
محمد جواد ظریف از حمله عربستان به صنعا اعلان انزجار کرد. نکنین اینه که شما دارین خودتون دارین میکشین تو سوریه، گاو و گوسفند هستن. بابا خجالت بکشین. رو نیست که بی ملت و بی خانمان کردین، هر روز میذارین میکشین. اعلان انزجار نکردین. بعد به خاطر حمله عربستان به صنعا اعلان انزجار کردین.
معنی عدل علی رو هم عملا در جمهوری اسلامی فهمیدیم. آقای پالیزدار چپاول روحانیون سرشناس از معادن و مخازن ایران رو فاش کرد، به زندان افتاد. و اینک یاشار سلطانی به خاطر افشای غارت بیت المال در شهرداری تهران به همان سرنوشت دچار شده. جناب خامنه‌ای از خواب غفلت بیدار شد. همه مردم از همه مسائل پشت پرده آگاهند. فقط شما خودتون رو به خواب زدید.
حضرت آقای آیت الله یزدی فتوا میدهد که روز تاسوعا مسابقات ورزشی انجام نشود. مبادا که خدای نکرده ایرانیا گل بزنند و اون وقت شادی کنند. آقای مکارم شیازی هم کمکش میکنند. تمام مردم ایرانو مسخره کردن، حتی اون طرفدارا خودشون. حزب الله تهران اعلام کرد که فردا بدون زد و خورد نخواهد بود، یعنی از حالا پیش بینیشو کردن. خواستم که اگه ممکنه به استزار مردم برسانید که مردم اولا مواظب خودشون باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به عبارت دیگه، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که جنجال بر سر حواشی مراسم موسیقی که به مناسبت سالگرد آغاز جنگ و بزرگداشت مولوی در شهر قم برگزار شده بود سرانجام قربانی گرفت و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان از سمت خود استعفا داد. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
اجرای موسیقی در شهر قم با وجود عذرخواهی مسئولان چه در تهران و چه در قم، سرانجام مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان را وادار به استعفا کرد. در متن استعفانامه حجت الاسلام عباس دانشی که روز یکشنبه در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده، او به طور خلاصه توضیح داده که عدم رعایت حجاب اسلامی به وسیله برخی بانوان تماشاچی پس از اتمام موسیقی موجب شده که افرادی با انگیزه سیاسی از صحنه‌های نامناسب عکس گرفته و آنها را در اختیار بعضی مراجع و اعضای جامعه مدرسین قرار دهند. آقای دانشی در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ گونه تخلف عمدی از معیارهای دینی از طرف اداره مطبوعش صورت نگرفته، نوشته است که در جهت کاهش انتقادات علیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استعفایش را تقدیم می‌کند. استعفایی که مورد پذیرش علی جنتی وزیر ارشاد کابینه حسن روحانی قرار گرفته است. علی اصغر رمیزانپور معاون فرهنگی سابق در وزارت ارشاد ساکن لندن پذیرفتن استعفای عباس دانشی از سوی وزیر ارشاد را نوعی عقب نشینی می داند.
من فکر می کنم پذیرش استعفای آقای دانشی دومین عقب نشینی وزارت ارشاد هست در برابر این مسئله اعتراض جامعه مدرسین و آیت الله صافی به مسئله کنسرت، برای اینکه در عقب نشینی اول آقای نوشابادی رسما گفت که دیگه در قم کنسرتی برگزار نمیشه، که این تا حالا رسما گفته نشده بود، و این برکناری آقای دانشی در واقع علاوه بر اینکه یک عقب نشینی دوم محسوب میشه، پایه‌های مدیریت فرهنگی رو به طور جدی در وزارت ارشاد مورد فشار قرار میده، برای اینکه اون وقت مدیران دیگه هم در سطح استانهای دیگه تردید خواهند کرد در اینکه دفاع بکن از اون حقوقی که به هر حال وزارت ارشاد وظیفه قانونیش هست که دنبال بکنه. بنابراین این در واقع نوعی دادن باج شخصی با آقای یزدی محسوب میشه به خاطر اختلافاتی که با آقای دانشی داشت و پیامدهای بسیار بدی برای وزارت ارشاد و دولت آقای روحانی به نظر من خواهد داشت.
این استعفا در شرایطی صورت گرفته که هم عباس دانشی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از حواشی پیش آمده در مراسم موسیقی در آن شهر عذرخواهی کرده بود و هم حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان رفتارهای حاشیه‌ای در مراسم موسیقی را محکوم کرده بود.
اون چه که در قم اتفاق افتاد یک مراسم موسیقی بود برای گرامی داشته هفته دفاع مقدس سعید مباهله، بعد متاسفانه تعداد انگوش شماری از شرکت کنندگان در این مراسم شونات اسلامی رو رعایت نکردن، با بعضی رفتارهای غیر متعارف باعث تحت و شعار قرار دادن این مراسم شدن و موجب ناراحتی و انتقاد علما و مراجع بزرگوار شدن. ما این رفتارهایی که در حاشیه این مراسم صورت گرفت هم تقریح کردیم هم محکوم کردیم،
ولی این عذرخواهی ها و محکومیت ها نتوانست اوضاع را آرام کند. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم روز یکشنبه هفته گذشته در نشستی خبری گفت که هیچ کسی حق ندارد عذرخواهی عباس دانشی را بپذیرد و او باید استعفا بدهد و از شهر قم برود. محمد جواد اکبرین دینپژوه ساکن فرانسه اختلافات میان محمد یزدی و عباس دانشی را دامنه دارتر از موضوع اخیر برگزاری موسیقی در شهر قم میداند.
مدیر کل ارشاد قم یک آدمی است که سالها مدیر کل بوده در استانهای دیگه، آدم با سابقه است، حجت الاسلام دانشی. پاره فشارها رو وقتی بر ایشون اومد از سوی آقای یزدی و دوستانشون برای کنترل یه سری از برنامه‌های فرهنگی در قم ایشون نپذیرفت. در ماجرای موسیقی هم ایشون اعلام کرد که ما به نظر افراد گوش نمی‌کنیم، فقط تابع فتوای رهبری هستیم و در نتیجه روی خوشی نشون نداد به برخی از این آقایان. مجموعه ای از چیزها باعث شد که به آقای یزدی و دوستان ایشون نحوه مدیریت ایشون و نحوه استقلال ایشون ظاهرا به اونها برخورده و همین ماجرا رو بهانه ای قرار دادن برای تسویه حساب با او.
روز یکشنبه همزمان با انتشار خبر استعفای مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، خبرگزاری مهر از احتمال تغییراتی در حوزه فرهنگ در کابینه حسن روحانی خبر داد. این خبرگزاری بدون توضیح جزئیات علت تحولات پیشرو را وجود برخی حاشیه‌ها و عملکرد ضعیف مسئولان فرهنگی دانسته است.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید.
کارنامه
کارگری که نمیتونه لوز زن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
خب دوستان، برنامه نمای دور نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر در صفحه پخشه و پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. اما پیش از اون مایلم یادآوری کنم که شما شنونده خوب ما همیشه میتونید با سر زدن به وبسایت رادیو فردا خبرها رو خیلی مفصل‌تر از اونچه که در رادیو میشنوید در اونجا بخونید و گزارش‌های طولانی همکارانم در وبسایت رو هم اونجا میتونید دنبال کنید. radiofarda.com با این آدرس radiofarda.com. همچنین میتونید اونجا مجلات و بخش‌های خبری 15 دقیقه‌ای و باور کنید حتی سرخط خبرها رو هم میتونید اونجا بشنوید در بخش‌های مختلف. اگر کلیک کنید روی انتخاب کنید و بشنوید هر بخش خبری رو هر روز و هر ماه و هر سالی که باشه اونجا میتونید پیدا کنید و بشنوید. و اما مهمتر از همه شماره پیامگیر رادیو فرداست که شب و روز در اختیار شما 00420221122112 00420221122112. نظر خودتون، دیدگاه های خودتون رو با صدای خودتون به گوش دیگران برسونید. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. نمای دور، نمای نزدیک. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
بر اساس آمار بحث برانگیز و حتی شوک‌آوری که نشریه لیترال مگزین چاپ آمریکا منتشر کرد، میانگین حق و تألیف 80% نویسندگان جهان از محل فروش آثارشان تنها $200 در سال است، رقمی که مساوی درآمد صفر باید تلقی شود. این وضعیت البته تصویر ذهنی ما را از امر نویسندگی نه در ایران بلکه در بیشتر کشورهای جهان و از جمله غرب به هم می‌ریزد. اما چرا برای نویسنده ایرانی احتمالاً این وضعیت چندان غریبه و حیرت آور نیست؟ از فرج سرکوهی، عضو انجمن افتخاری پن آلمان، عضو قدیمی کانون نویسندگان ایران، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان دعوت کردم تا در این باره با هم گفتگو کنیم. با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه خواهید بود. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. آماری که نشریه لیترال مگزین منتشر کرده از بابتی یادآور وضعیت نویسندگان ایرانی هم هست، اما پیش از این اول به همین آمار یک نگاهی بکنیم که اساسا این اشاره به چه وضعیتی داره. به هر حال تصویری که از نویسندگان در غرب هست، نویسندگانی هست که در یک وضعیت حاشیه امنیت اقتصادی و به صورت حرفه‌ای دارن در غرب زندگی میکنن. این وضعیت رو شما چطور تحلیل میکنید؟
منم از شما تشکر میکنم، سلام میکنم شما رو قاسم فر. نخست توجه بکنیم که باید مشخص بشه که در این آمارگیری منظورشون از نویسنده چه بوده. آیا نویسنده هر کسی است که یک کتاب منتشر کرده یا مثلا رمان و شعر رو در نظر داشتن؟ اما یک حکم کلی نمیشه داد. در این حال توجه بکنیم که در بعضی از کشورهای اون چیزی که ما میگیم غربی، به خصوص اروپای غربی، به ویژه آلمان، درآمد نویسنده فقط از حق تألیفی نیست که ناشر بهش میده از کتابش، بلکه یک درآمدهای جنبی وجود داره. مثلا ما اینجا میدونیم که شما وقتی یک کتابی منتشر میکنین، اگر اندکی مورد اقبال و استقبال قرار بگیره، بعد مثلا جلسات داستانخونی هستش در مدارس، در دانشگاه ها، در نمیدونم جاهای مختلف، و خب طبیعتاً شما اونجا سفر میکنین، پول سفر رو بدن میدن، در این حال یه دستمزد هم میدن، البته متفاوت با نویسنده، دستمزد متفاوت هست، متفاوت با کیفیت اثر یا میزان استقبالی که ازش میشه یا میزان تعداد کسانی که میان به جلسات داستان خونی. بعد مثلا اگر از این نقل بشه در نشریات، اون حتی اگر یک جمله هم نقل شده باشه، شرکت های اصلا پیدا میکنن، بعد حق و تعلیف اون حق دستمزد اون یک جمله رو میگیرن، به حساب شما میریزن، بخشی رو خودشون برمیدارن. منظورم این است که یک نظام جنبی وجود داره، یعنی نظامی متفاوت با خود حق و تألیف وجود داره که این نظام درآمدزا هست و این نظام گردش فرهنگ در جامعه هستش که خیلی گسترده است در اینجا. بنابراین حالا من نمیدونم که آیا مثلا در این آمارگیری فقط حق و تألیف رو در نظر داشتن یا این نظام به اصطلاح درآمدزایی متفاوت با حق و تألیف رو هم در نظر گرفتن که این خودش کم نیست.
حالا از این بحث عام نویسندگان در سطح جهان اگر عبور کنیم و به وضعیت نویسندگان ایرانی برسیم، این واقعیتی است که نویسندگی هرگز در ایران یک شغل تمام وقت نبوده. چرا واقعا؟
خب این وضعیت ایران متفاوت هست با وضعیت کشورهای اروپای غربی، چون مثلا سیستم نشر در ایران. سیستم گردش کالاهای فرنگی در ایران این یک نظام کاملا متفاوت داره با مشکل اروپای غربی است. در ایران همونطور شما گفتین این درست هست، به ندرت پیدا شده کسی که بتواند از راه حق و تعلیف کتاب باشه زندگی کنه. مثلا خب البته ما چند نفرم داریم اینطور بودن، مثلا احمد شاملو یا فروغ میتونست مثلا این کار بکنه و غیره. پیش از انقلاب ما میتونیم بگیم که ما یک صنعت نشر ضعیف داشتیم، بعد از انقلاب به خصوص در دو دهه اخیر اصلا دیگه ما نمیتونیم صحبت از صنعت نشر بکنیم. یعنی کاری که ناشران غربی میکنن، بازاریابی میکنن، جلسات مختلف میذارن، کتاب معرفی میکنن، به رسانه ها میبرن، چون که اگر کتابشون نفروشه اون سرمایهشون بر نمیگرده. در زمان شاه صنعت نشر تا حدودی چنین بود، یعنی بخشی از صنعت نشر که مستقل بود، یعنی وابسته به دولت نبود، از کمک های مستقیم و غیر مستقیم دولتی بهره مند نبود، در واقع کار حرفه ای میکرد. در یک چنین صنعت نشری دو تا عامل بود در زمان شاه که باعث میشد که به اصطلاح کتاب تیراژش چنان بالا نباشه که نویسنده بتونه تقوا تعریفش زندگی کنه. یکی خب عامل سیاست و سانسور بود که به هر حال همیشه تیراژ کتابا رو پایین میاره. دومیش خود وضعیت فرهنگی جامعه بود، جامعه کتابخوان نبود، نرخ مطالعه در ایران بسیار پایین هستش و در نتیجه خب کتاب خوب فروش نمیرفت و نویسنده نمیتونست در حق تعریف خودش زندگی بکنه. بعد از انقلاب قضیه کاملا متفاوت شد. به اصطلاح وابستگی های گوناگون ناشران به کمک های دولتی، حالا مستقیم و غیر مستقیم و غیره، به این صورت است که مهم تولید کتاب هست نه توزیع. دوم اینکه ارتباط فرهنگ مستقل حکومتی با جامعه بریده شد، یعنی اجازه حضور در رسانه ها داده نمیشه به فرهنگ غیر دولتی، به فرهنگ مستقل. خب این وقتی که حذف میشه فرهنگ مستقل از رسانه ها و همچنین نه فقط از رسانه ها، فرهنگ مستقل از دانشگاه ها حذف میشه، از مدارس حذف میشه.
به هر حال این وضعیت، یعنی اینکه ما بدنه از نویسندگان حرفه‌ای هرگز نداشتیم و الان هم که وضعیت بهتر نشده، شاید وضعیت بدتر شده، بجز برای یه عده‌ای از، یعنی یه بخشی از مترجمان شاید فقط وضعیت مناسب‌تری دارن که اونها هم جزء مؤلفین که نمیشه اساسا حساب کرد، ولی نویسندگان و نویسندگی خلاقه در حوزه داستان نویسی مثلا یا شعر یا اینها اساسا غیر قابل تصور هست برای جامعه ایران. اما فکر نمی‌کنید این بسیار نومیدکننده است؟ یعنی بسیاری از استعدادهای ممکن یک سرزمین رو جذب نمی‌کنه به خودش؟
نخست توجه بکنید که اگر این فضای داد سیاسی یا در واقع حرف فرهنگ مستقل نبود، بعضی از پاورقی نویسان، نه نویسندگانی که از شایع آثار مثلا با آثار متعالی تولید میکنن، میتونستن، ما داشتیم مثل ذبیح‌الله منصوری، مثل جواد فاضل، مثل حسین قلی مستعان، که اینا با پاورقی نویسی، اما این پاورقی ها به دلیلی که در نشریات منتشر میشد یا به بازار مثلا گسترده ای داشت، میتونستن زندگی بکنن، خوبم زندگی میکردن. بعد از انقلاب ما یک نمونه هایی از این پاورقی نویسی ها یا بستلر چی میگن پرفروش پرمخاطب داشتیم، اما باز خود این به اصطلاح استبداد فرهنگی که حاکم است، این فرهنگی تک‌صدایی، خود این پاورقی نویسی رو هم خفه کرد و حتی نذاشت پاورقی نویسی در ایران در حدی بمونه که در گذشته بود. حالا رشدش که کسی انتظار نداشت. در زمینه آثار متعالی هم خب همونطور که می‌بینیم وضع بدتر شده، به خصوص با این ابتذالی که بر عرصه فرهنگ الان هستش. اما اینکه شما گفتین این مانع استعدادهای خلاق میشه، هیچ چیزی مانع استعدادهای خلاق نمیشه. اون استعداد خلاقی که مورد نظر شماست، اون چنین کسی کتابش رو می‌نویسه به هر حال، چون او دنبال بازار نیست، در نخستین گام ها دنبال فروش هم نیست، در هیچ جای دنیا اینطوری نیست، او اثرش رو می‌نویسه. این که حالا این در ایران نیست در این دو دهه بحث دیگری هستش، چون این حد از خلاقیت نیاز به تجربه گسترده زندگی داره و نیاز به وقوف داره. وقوف یعنی شما در یه حادثه نبودین اما اونقدر ازش آگاهی دارین که درونیش کردین. اما یک جای دیگه حق با شماست که خب این چنین اثری اولا ناشر پیدا نمی‌کنه، دوما بازار پیدا نمی‌کنه، سوما به جامعه معرفی نمیشه از طریق رسانه‌ها و میتونه رشد چنین استعدادی رو از رشد باز بداره، مانع رشدش بشه. اما خلق، مانع خلق لااقل نخستین اثرش نمیشه.
اینی که اشاره کردید که استعدادها به هر حال به این سمت میان کاملا درسته، ولی به هر حال بحث این است که از دل یک کمیتی است که یک کیفیتی میتونه استخراج بشه و الا اینا میشن تک ستاره ها یا تک جرقه هایی که تبدیل به یک جریان فکری اساسا نمیشن و معمولا انتظار این است که یک جریان فکری تولید بشه. پیش از انقلاب هم نویسندگی حرفه‌ای در معنای نویسندگی کتاب به اون معنا که در جهان میشناسیم واقعا شکل نگرفت. مثلا احمد شاملو که شما اشاره کردید در بخشی از پاسخاتون که از نامدارترین و محبوب ترین نویسندگان برای خوانندگان بوده، او هم تقریبا همه عمرش رویا
روزنامه نویسی کرد یا کارهای پراکنده از مستندسازی و برنامه نویسی برای رادیو و تلویزیون گرفته تا تدریس کوتاهی در دانشگاه همدان و غیره و غیره. به هر حال انگار که یک چرخه مکرر و بسته‌ای و سترونی وجود داره که نویسنده ایرانی رو هرگز به وضعیتی که بتونه با قلمش و با فروش کتابش زندگیش رو بگذرونه و بقیه زندگیش رو صرف خلاقیت بکنه روبروی او نیست.
من یه نکته بگم، پیش از انقلاب این فضا بجز در عرصه سانسور سیاسی که سانسور سیاسی بر کتاب‌ها اعمال می‌شد بود، یعنی کافه ها بودن، پاتوها بودن، نشریاتی بودن که آثار رو مورد درباره آثار بحث می‌کردن، یک حلقه مخاطبی البته محدود درصد یک لایه نازکی از جامعه بود که مخاطبین کتاب بودن، و اما این وجود داشت، حضور داشت، زنده بود، فکر میکرد، اندیشه میکرد، ارتباط داشت. و در نتیجه ما دهه 40-50 هستش که ادبیات فارسی، شعر و داستان فارسی، نمایشنامه‌نویسی، تئاتر اینها شکوفا میشه. بعد از انقلاب اون فضا هم کاملا ناپدید شده، و این همه البته سبب میشه که فضا برای خلق ابسرا تداوم خلق، ارتقاء فرهنگی و ابسرا تبدیل یک کمیت به یک کیفیتی که ما بتونیم از زندگی فرهنگی صحبت کنیم وجود نداشته.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی بود، درباره درآمد از طریق نوشتن. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.